ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رئیس مجلس میگوید لیست تحقیق و تفحص از فولاد مبارک علنی و قابل انتشار نیست. نرخ رسمی تورم سالانه در ایران به 41.5% رسید. آمریکا پایگاه‌های نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه را هدف قرار داد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت و منتشر شد گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبوده این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات نزدیک به 92 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که تخلف‌های مطرح شده در این گزارش تایید شود، پرونده فولاد مبارکی یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. قوه قضاییه می‌گوید هنوز این پرونده را دریافت نکرده تا تحقیقات درباره آن را آغاز کند. فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای منطقه تبدیل کرده است. در خبری دیگر، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رسمی تورم سالانه در مرداد ماه به 41.5% رسید. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی به بیش از 44% رسیده. نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه هم به 52% رسیده. بدین معنی که خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات باید 52% بیش از مرداد سال گذشته هزینه کنند. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تیر ماه نزدیک به 2% کاهش نشان می‌دهد. دولت ابراهیم رئیسی آنچرا که جراحی اقتصادی خوانده با حذف ارز ترجیحی به اجرا گذاشته و تلاش می‌کند بخش کوچکی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را با پرداخت یارانه‌های گوناگون جبران کند. اما انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره فرهاد سلمانپور که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، بر نگرانی‌ها درباره سرنوشت او دامن زده است. برخی گزارش‌ها از فرار او از زندان حکایت دارند، اما محمد حسین آقاسی وکیل آقای سلمانپور به رادیو فردا می‌گوید که وضعیت او مشخص نیست. به گفته آقای آقاسی، شخصی از زندان با خانواده سلمانپور تماس گرفته و به آنها گفته که موضوع فرار او از زندان ساختگی است. آقای آقاسی اضافه می‌کند که با این حال خود فرهاد سلمانپور تلفنی فرار خود را اعلام کرده، اما اینک هیچ اثری از او نیست. فرهاد سلمانپور در ارتباط با مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان پیشتر افشاگری کرده بود. با محمد حسین آقاسی وکیل فرهاد سلمانپور در ایران گفتگو کردم در باره جزئیات وضعیت و سرنوشت او که در ادامه می شنوید.
من زمانی که وکالت ایشون بر عهده گرفتم، اولین باری که ملاقاتش کردم در زندان فشافویه بود و همون موقع به من گفت که من نهایتاً از زندان فرار میکنم و همون موقع من با مطالبی که لازم بود به اطلاعش برسونم ازش خواستم که این فکر رو از سرش بیرون بکنه، محکومیتش رو تحمل بکنه، بیاد مثل بقیه انسان‌ها چه به عنوان کنشگر چه به عنوان یک آدم عادی به زندگیش ادامه بده. نهایتاً در طول مدتی که در زندان فشافویه بود، یا منصرف شده بود یا به هر حال کنار گذاشته بود، نصیحت‌های من موثر واقع شده بود. که اینکه دیروز ظاهراً به یکی از خواهرش زنگ میزنه و اطلاع میده که من از زندان فرار کردم و شما نگران نباشید. بعد از اون دیگه خانم قاضی هیچ گونه اطلاعی از ایشون در دست نیست، با من هم تماس نگرفته، با خانواده‌اش هم تماس نگرفته. این دو تا علت میتونه داشته باشه. یکی اینکه فکر کرده اگر تماس بگیره ممکنه ردیابی بشه، یکی دیگه هم ناشی از یک مطلبی هست که نگران کرده به شدت خانواده را، و اون این که شخصی از زندان ظاهران تماس گرفته و عنوان کرده که ما نگران حالشون هستیم و این رو فرار نکرده ساختگیه و از این قبیل مطالب. به هر حال اینجا ما در یک وضعیت مبهمی قرار داریم. از طرف او خودش زنگ زده و گفته که من بیرون زندان هستم، از طرف تلفن شده که ظاهرا ادعا شده که از همبندیاش هست و مطرح کرده که در اختیار اداره اطلاعات من همین امروز ملاقاتی داشتم با خانواده صحبت کردم.
آقای سلمانپور در ارتباط با مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان افشاگری هایی کرده بود و الان خود ایشون به نوعی ناپدید شده، وضعیت هنوز مشخص نیست که فرار هست یا ناپدید. ممکنه یکم بیشتر به ما توضیح بدید در مورد پرونده خود آقای سلمانپور و مدت محکومیتی که باقی مانده، وضعیت قضایی ایشون؟
ببینید، ایشون یک پرونده‌ای داشت که من در اون پرونده وکالت نداشتم، یه خود قدیمی هستش. آمده بود خودش رو نماینده دفتر ریاست جمهوری معرفی کرده بود که ظاهرا تلفن نوکالر آیدی بگیره و ظاهرا این رو دفتر ریاست جمهوری در زمان احمدی نژاد بوده پیگیری میکنه و ثابت میشه که بعد این نامه اصالت نداره و براش یک محکومیت سنگین 10 ساله به علت جعل عنوان صادر میشه. بعد از اون به عنوان کنشگر فعالیت سیاسی و اینها تحت تحقیق قرار میگیره، یک سری صحبت‌هایی میکنه، مطالبی رو عنوان میکنه که به اون علت دستگیر شد. در این پرونده من وکالت ایشون رو برات نوشتم که شعبه 28 دادگاه انقلاب او رو به 6 سال حبس محکوم کرد. راجع به پرونده شهید ناصری یا به هر حال ناصری حالا فوت کرده، این رو هنوز مشخص نیست یا به قتل رسیده، الان به پرونده ایشون هم خانواده‌اش به من مراجعه کردن در اختیار من هست. آقای سلمانپور به من زنگ زد، مطالبی رو مطرح کرد، مطالبی که بعداً منتشر هم کرده بود و به همین خاطر ایشون از طریق زندان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای در دادگاه بخش فشافویی علیهش تشکیل شده که یک جلسه ما داشتیم به عنوان وکیل ایشون. من در اون پرونده وکالت دارم. روز یک شنبه یعنی 3-4 روز دیگه هم روز محاکمه‌اش است.
در این پرونده اتهام ایشون چی هست؟
اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اینکه عنوان کرده این شاهین ناصری رو به قتل رسوندن. در این پرونده چون من وکالت دارم خودم در دادسرای جنایی هم مطرح هست، دلایلی هست، مطالبی هست، دادستان وقت یک دستورات حکیمی داره، سرپرست دادسرای جنایی یک گزارش چند صفحه‌ای مفصل و خیلی خوبی تهیه کرده. در اون پرونده 4 نفر در زندان فشافویه فوت کردن که فوت اونها مشکوک است و داره رسیدگی میشه.
درسته، ولی در حال حاضر سرنوشته ایشون مشخص نیست، مبهم هست، مشخص نیست فرار کرده، به چه شکلی ناپدید شده و چه اتفاقی افتاده، درسته؟
دقیقاً با توجه به تلفنی که از زندان شده و مطالبی رو مطرح کردن و 2 روز هم هستش که هیچ گونه اطلاعی ازش در دست نیست، موجب نگرانی خانواده‌اش رو فراهم کرده که بالاخره کجاست، چی شده، آیا فرار کرده، آیا دستگیر شده و کجا هست.
صدای محمد حسین آقاسی وکیل فرهاد سلمانپور را می شنیدید. اما در حالی که در سالهای اخیر آمار خشونت، دزدی و سرقت در کشور بالا رفته، مقامات جمهوری اسلامی برای بازدارندگی این امر حرف از حکم اعدام و قطع دست می زنند. همزمان بنابر آمار رسمی خود نیروی انتظامی به موازات رشد فقر و تنگناهای اقتصادی، آمار جرایم همچون سرقت هم در ایران افزایش پیدا می کند. کیانوش فرید گزارش می دهد.
یک جوان با یک قمه و در روز روشن در ترافیک بزرگراه نیایش تهران با تهدید راننده زن یک خودروی 206 را نگه می‌دارد و اقدام به سرقت از او می‌کند. این ویدیویی است که این روزا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. پلیس آگاهی تهران بزرگ هم روز 27 مرداد خبر بازداشت این سارق یا زورگیر را اعلام کرد و گفت که او به 100 فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرده است. بعدتر فرمانده کل نیروهای انتظامی حرف از حکم اعدام برای این سارق را زد. این در حالی است که تاکنون دستگاه قضایی کشور حکمی در این باره صادر نکرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم اعدام برای زورگیری تعیین نشده است. حسین اشتری فرمانده کل نیرو انتظامی در حالی صحبت از اعدام این شخص در همان محل حادثه می کند که خود در نشست خبری روز شنبه 27 مرداد تأکید کرد که از سال 97 با افزایش قیمت ها آمار سرقت در کشور به یک باره 37% افزایش یافته است. این سرقت و حرف از مجازات اعدام با واکنش‌های گسترده و متفاوتی روبرو شده است. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران در شماره روز شنبه 1 شهریور خود با اعلام اینکه وضعیت بد اقتصادی موجب وادار شدن عده‌ای به سرقت و زورگیری می‌شود نوشته است که قوانین برخورد با دزدان و زورگیرها کارآمدی لازم را برای بازدارندگی ندارند. نویسنده این مقاله راه علاج واقعی و جدی ناهنجارهایی مانند دزدی که بنابر گزارش رسمی در صدر آمار جرائم قرار دارد را برطرف کردن بحران اقتصادی می‌داند. حسین قاضیان، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا نیست از رابطه فقر، خشونت و دزدی در جامعه می‌گوید.
چیزی که در جامعه ما وضعیت رو بدتر کرده ترکیبی است از فقر و همینطور نابرابری، چون درک از نابرابری در کنار وجود فقر به این وضعیت خشمگین و خشونت دامن میزنه، چون به هر حال فقر با خودش ناکامی هم میاره. ما با ناکامی‌های زیادی روبرو هستیم، قشرهای فقیرتر ناکامی‌های بیشتری رو در زندگی تجربه میکنن و ناکامی میدونیم که با خودش خشم میاره و این خشم در شکل پرخاش یعنی خشم کلامی و در شکل خشونت یعنی خشم بدنی و آسیب جسمی به همراه میاره که خودش رو در جرایم خشن نشون میده. این رو بذارید همونطور که گفتم در کنار نابرابری و اینکه وضعیت فقیرانه‌ای که من درش زندگی میکنم ناشی از برخورداری دیگران هست و بنابراین درک این نابرابری خشم من رو متوجه کسانی میکنه که از من بیشتر دارن. حالا این بیشتر داشتن ممکنه یک گردنبند طلا باشه به گردن که کسی از گردن من بقاپه یا یه ماشینه بهتر باشه. همه اینها میتونه به جرایم خشنی منجر بشه که طرف میخواد اون ناکامی خودش رو از این طریق جبران بکنه و در شکل فعالیت خشن ظاهر میشه. میدونیم که پلیس هم اشاره کرده که اینجور جرایم در اثر افزایش فقر در سال 97 به بعد چندین درصد افزایش پیدا کرده و خودش گواه اینه که فقر در کنار نابرابری که اشاره کردم چگونه میتونه به افزایش جرم به ویژه جرایم خشنی بیانجامه که در این وضعیت بقا به کار آدمهایی میاد که از راه های معمول نمیتونن اوضاع احوال خودشون رو سازمان بدن.
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری و اخاصی وجود ندارد، اما بر اساس ماده 669 این قانون هر کس دیگری را به قتل یا ضررهای مالی تهدید کند به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 1 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. پیش از این نیز دادستان مرکز خراسان رضوی 23 تیر از قضات خواسته بود که در مورد جرائم سرقتی که شروط صدور حکم حد یا قطع دست را دارند بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی رأی به قطع دست و حتی اعدام دهند. تأکید بر تشدید مجازات‌های سرقت از سوی مقامات ایران، مجازات‌هایی مانند اعدام و قطع دست در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می‌دانند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما ادامه خبرها، ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تأسیسات زیرساختی متعلق به نیروهای وابسته به سپاه پاسداران ایران در دیرالزور سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد هدف از این حملات محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات گروه‌های مورد حمایت ایران است. به گزارش رویترز، اشاره ارتش آمریکا به حمله پهپادی به مقر استقرار نیروهای مخالف بشار اسد در 24 مرداد در سوریه است که تلفاتی در پی نداشت. در بیانیه ارتش آمریکا هم به تلفات احتمالی حمله روز سه‌شنبه به نیروهای مورد حمایت ایران اشاره ای نشده است. رویترز می نویسد که این حملات زمانی صورت می گیرد که ایالات متحده قرار است به پیشنویس متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام پاسخ دهد. اما عناوین چند خبر مهم امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران یک رزمایش پهپادی را آغاز کرد. ستاد امر به معروف از آغاز مرحله دوم نظارت بر وضعیت حجاب خبر داد. معاون اول قوه قضاییه میگوید زندان‌های ایران برای بازدید مدافعان حقوق بشری آماده است و اوکراین سالگرد استقلال خود را در جبهه‌های جنگ با روسیه جشن گرفت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبرها می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. رادیوفردا.com همچنان با ما باشید.